أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث‌های محوری این فصل 13 از بحث‌های علت و معلول 3 مقام بود. مقام اول ادله اثبات قاعده الواحد، مقام ثانی نقدی که متوجه این قاعده است، مقام ثالث پاسخ نقد و شبهه. در مقام اول برهان اول ذکر شد با نقد خاصه او. نقد خاصه او به عنوان شک و پاسخ این نقد به عنوان ازاله، که این نقد از جناب فخر رازی بود در مواس مشتقیه و مانند آن، و ازاله این شک را ادی داشتن که یکی صدر متعلین است. باز در تتمه مقام اول برهانی است که از مرحوم ابو علی رضوان الله در اثبات قاعده الواحد شده است، و در مقام ثانی نقدی است که جناب فخر رازی دارد. مقام ثالث پاسخی است که خود مرحوم صدر متعلین از نقد فخر رازی می‌دهد، بعد یک پاسخی جناب علامه دوانی ارائه می‌کند. اون پاسخ مورد قبول صدر متعلین نیست، اون را ذکر میکنن و نقاط ضعفش رو هم بازگو میکنن و اون رو تحلیل میکنن. الان بر این صفحه 206 جلد دومین برهان بر قاعده الواحد است. اون برهانی است که مرحوم ابو علی در جواب بهمنیار وقتی از اون مسئلت کرد برای قاعده الواحد دلیل اقام میکنن، ایشون ذکر کردن به صورت یک قیاس استثنایی. و این است که و کتب شیخ و رئیس الى بهمنیار لما طلب عنه البرهان الى هذا المطلب، این چنین مقام برمون: لوکان الواحد الحقیقی مصدرن لامرین که الف و با، مثلا کان مصدرن لالف و ما لیس الف لان با لیس الف فیلزم اجتماع نقیزین و تالی باطل و المقدم و مثلو. این خلاصه قیاس استثنایی که اگر یک موجود بسیط حقیقی که هم واحد است و هم بسیط، این مصدر باشد برای الف و برای با، بازگشت این مصدریت با آن است که هم مصدر است برای الف و هم مصدر نیست برای الف. کان مصدرن لالف و ما لیس الف، یعنی مصدرن لما لیس الف. اونگاه چرا مصدر الف و لا الف هست در تلازم بین مقدم و تالی؟ اینجوری فهمیدن لان با لیس الف. اگر اون واحد مصدر با بود، چون با لیس الف هست، پس اون مصدر لیس الف هست. این هم به صورت یک قیاس اقترانی شکل اول که کبراش مطویست، اهدال مقدمتنش مطویست، با این قیاس اقترانی شکل اول تلازم مقدم و تالی را تبیین کردن. وقتی مقدم و تالی با این بیان شد، اونگاه تالی فاسدش چین ذکر میکنن: فیازدم اجتماع نقیزه این و تالی باطل و المقدم و مثل هم. جناب فخر رازی تلازم مقدم و تالی رو نفی میکنه برای اینکه اون قیاس اقترانی را نمیپذیره، قیاس حملی اقترانی شکل اول رو نمیپذیره. اون قیاس استثنایی وقتی تام است که تلازم بین مقدم و تالی تام باشد، و تلازم وقتی تام است که اون شکل اول تام باشد. چون اون قیاس اقترانی تام نیست، تلازم هم تام نیست. قال الامام رازی: نقیز و صدور الف لا صدور الف است. لا صدور و لا الف، نقیز کل شیء رفعه. بر این اساس نقیز صدور الف لا صدور الف است، نه صدور لا الف. وقتی این چنین شد، شما در بیان تلازم مقدم و تالی این چنین فرمودید لان با لیس الف. وقتی گفتید با لیس الف است، باید به لوازمش ملتزم باشید، باید بگید ما قبول داریم که با لیس و الف است، با الف نیست. اما صدور با
صدور لا علف است نه لا صدور علف. اگر اون واحد حقیقی مصدر علف و با باشد، با لیس و علف است. صدور با صدور ما لیس و علف است نه لا صدور علف. پس اون چی که نقیض صدور علف است لا صدور علف است، اون که اینجا جمع نشد. اون که اینجا جمع شد صدور باس، که صدور با صدور ما لیس و علف است. صدور ما لیس و علف نقیض صدور علف نیست، پس ترازم ممنوع باطل است. بستان ترازم برای آن است که شما اون شکل اول قیاس اقترانی که در تبیین ترازم مقدم و تیاره ذکر کردید اون ناتمام است. حالا برسیم به سراغ اجتماع زدن، چون اجتماع زدن در شیء واحد محال است. اگر یک شیء جهت دیگر داشته باشد ممکن جایز باشد، اما ایران زدن نیستن. صدور علف با صدور با چه تضادی دارن با هم؟ ولی الان بحث در این است که برهان جناب بو علی بر اساس اجتماع نقیزه این است. قال الامام الرازی نقیز و صدور علف لا صدور علف، این یک مطلب. لا صدور و لا علف اعنی صدور با، به عنوان نمونه فرماد یه اصل کلیست که ما میپذیریم، شما هم قبول دارید. مثلا کما ان الجسم اذا قبل الحرکت و ثبات، اگر جسم هم موصوف به حرکت بود هم ثبات، این گفتن مثلا این خرما حرکت میکند و سیاه هم هست، این رطب این تمر که حرکت کم میبارند آن دارد هم متحرک هست هم اثبت. کما ان الجسم اذا قبل الحرکت و السواد، چون و السواد لیس به حرکت، کما اینکه حرکت لیست به سواد، کما سواد لیس به حرکت است چون که حرکت سواد نیست، پس فیکون الجسم قد حبل قبل الحرکت. این یک. و قبل چیزی را که مالش به حرکت، فیکون الجسم قد حب قبل الحرکت و مالش به حرکت، هم حرکت را قبول کرد هم سواد را که سواد حرکت نیست. در اینجا لازمش این نیست که جسم محل جمع نقیزه این باشد، ولی لازم تناقض من ذالک. چرا؟ برای اینکه نقیز سواد لا سواد است نه مالش به سواد. نقیز حرکت سلب حرکت است نه ثبوت شیئی که اون شی حرکت نیست. فکذالک فی ما قالوه، همونطوری که در این مثال تناقض نیست، جمع نقیزه نیست. حالا این قالوه یعنی حکما گفتند یا اونچرا که خود شیخ فرمود است، مثلا مفرد باشد یعنی خود شیخ فرمود، اونچه که جمع باشد یعنی حکما فرمودن. بعد جناب فخر رازی میگوید که این تحلیل مسئله که نقیض هر چیزی رفع اوست. بعد میگوید به اینکه خود مرحوم شیخ همین مطلب را دارد و شیخ قد نص علی هذا فی قاطع اوریاس شفا، در فصل اول از مقاله هفتم قاطع اوریاس یعنی همون مقولات عشر. حالا مرحوم با علی مقولات عشر را در منطق ذکر کردن، به همون روال مرحوم خواجه در شرح تجدید در الجوهر النزید در که منطق تجدید است در حقیقت، که الجوهر النزید شرح اوست، الجوهر النزید فی شرح منطق تجدید، تجدید مرحوم خواجه متنی دارد، منطقی دارد، یک کلامی. اون کلامش رو مرحوم علامه و فاضل قوشچی و شوارق اینا شرح کردن و منطقش را باز خود مرحوم علامه شرح کرده است. این الجوهر و نزید اون مال منطق تجدید است. داره به تقدیر اون یه منطقی است و اون مقدم است برای اون کلام. در مرحوم خواجه در اون متن منطق تجدید که الجوهر و نزید شرح اوست، در اون بحث مقولات عشق را در بحث منطق ذکر کردن دیگر، وفاقاً ابن سینا که ایشون هم مقولات عشق را در منطق ذکر کردن. در مباحث البته به همین سبک آمده و شیخو قد نس علهازا فی غاسی بریاس شفا به قولهی و لیس قولنا ان فی الخمر رائحتن و لیس فیه رائحتن هو قولنا فیه رائحتن فیه ما لیس رائحه. ما اگر گفتیم در می هم بو هست و هم چیزیست که بو نیست، یعنی رنگ هست که رنگ بو نیست، این جمع نقیزه نیست. مثلا اگر گفتیم او یک رنگی دارد و یک بویی دارد، یا طعمی دارد و یک بویی دارد، رائحه مربوط به اون چیزیست که شامسش رو میکند، رنگ چیزیست که باصره میبیند. اگر ما گفتیم که فیه رائحه به فیه مالیسه به رائحه، این عین اون نیست که ما بگوییم فیه رائحه و لیس فیه رائحه که بشه جمع نقیزین، بلکه میشود گفت که فیه رائحه و فیه طعمون که طعم لیس به رائحه، یا فیه رائحه و فیه لونون که لون لیس به رائحه. و لیس قولنا ان فی الخمر رائحتن و لیس فیه رائحتن که نقیزه همان، و قولنا فیه رائحتن و فیه ما لیس رائحتن که نقیزه هم نیستن، فان فی الاوله القولان لا یجتمعان چون نقیزانن و فی الثانی یجتمعان چون نقیزان نیستن. بعد از اینکه جناب رازی این تحلیل را کردن و از خود مرحوم با علی شاهد ذکر کردن، بفرمان به این که این روانیست که آدم عمر را در منطق صرف بکند برای اینکه در مسائل عقلی اشتباه نکند، ولی وقتی مسائل عقلی رسید گرفتار چنین اشتباهی بشود. قال به مثل هذا الكلام في السقوط اظهر من ان يخفى على ضعفاء العقول فلا ادري كيف اشتبه على الذين يدعون الكياسه والعجب ممن يفني عمره في تعليم المنطق وتعلمه ليكون له آلة عاصمة لذهنه عن الغلط ثم لما جاء المسلوب الأشرف أعرض عن استعمال تلك الآلة حتى وقع في الغلط الذي يزهق منه السبيان. خب مرحوم سبب المتعلهين فرمان بإنك أولا إشون باید درست بررسی بکنن که اون حرفی که مرحوم علی در مثل خمر ذکر کردن یا مثالی که خودشون ذکر کردن که مثلا جسم دارای سواد و حرکت است یا خمر دارای رائحه و لون است، همه اینها جمعش ممکن است، برای اینکه اونها جواهر مادی ان، اجسام ان، مرکب ان، چندین جهت در اونها راه دارد. ولی اگه ما فرض کردیم یک شیء واحد محض بود و بسیط صرف، این یک شیء یا یک وصف را ندارد، یا اگر اون وصف را دارد اون وصف تمام ذات اوست، چون اگر اون صفت جز از این ذات او نباشد بلکه او یه ذاتی داشته باشد، یه وصفی میشه یک از اون مرکبات شش یا هفتگانه که در تلیعه بحث گفته شد، اینو خارج از سخن محور بحثم. یک واحد محض و بسیط صرف یا یه چیزی رو ندارد، یا اگر دارد تمام ذاتی است. خب روی معیار اگر این واحد مصدر بود برای عرف، این مصدریت مفهوم اضافی معنای اعتباری یه امر ذهنی و مانندون نیست، یعنی اون سنخیت یا اون واقعیتی که منشأ پیدایش عرف است. اگر این واحد مصدر عرف بود، این مستریت که معنی مفهوم نیست، اضافه نیست، امر ذهنی نیست، سنخیت و خصوصیت عینی خارجی است، این تمام و ذات اون مبدا است. چه بگویید ذات این، چه بگویید مستریت علف، هیچ فرقی نیست. خب حالا اگر چنین ذاتی بخواهد مستر با بشود، چون مستر علف، چون علف غیر باست، قهرن مستریت علف غیر مستریت با خواهد بود، چون مستریت معنی حقیقی به سنخیت و خصوصیت است. چون مستریت با غیر مستریت علف خواهد بود، لازمه روشنی که از دوتا چارتا روشن است این است که این ذات غیر خودش باشد. چرا؟ چون این ذات مستر علف است. مصدریت یعنی خصوصیت و سنخیتی که باعث پیدایش علف است، این تمام ذاتی این مبدأ است، چون بسیط و واحد فرض شد، جا برای هیچی نیست. اگر این ذات با حفظ وحدت و وساطت که مصدر است برای علف، همین ذات با حفظ وحدت و وساطت مصدر باد باشد برای با، مصدریت هم یعنی سنخیت یعنی خصوصیت، اون خصوصیت و سنخیتی که مایه پیدایش باست غیر از خصوصیت و سنخیتی است که مایه پیدایش علف است، پس این ذات غیر خودش است، یعنی ذات دیگه نیست. هیچ جایی نیست. بله درست. بله. حالا میرسیم به سراغ اون سوال که بسیط الحقیقه چگونه است. این در پایان به خواست خدا مطرح میشه. در تبیین قاعده الواحد اصلا بسیط الحقیقه در اذهان شریف اونها نبود، برای اینکه همین قاعده را در سه مقطع در اون تطورات اشاره شد که ترک کردن. اون وقتی که اصلا سخن از اصالت وجود اصالت ماهیت نبود، این قاعده بود. بعد از اینکه اصالت وجود اصالت ماهیه در کلمات شیخ اشراق و مانند اون از هم جدا شد، ادی اصالت ماهوی شدن، ادی اصالت وجودی شدن، هم اصالت ماهوی بهش تمسک کردن، هم اصالت وجودی بهش تمسک کردن. قهرن این قاعده را باید طرزی تبیین بکنیم که با همه موانی بخوره. اما اگر رسیدیم به بسیط الحقیقه که در الهیات من اخص است، اونجا همونطوری که قبلا اشاره شد، از بسیط الحقیقی که کل الاشیاء است، نه تنها جایز است کل الاشیاء صادر بشود، بلکه غیر از کل الاشیاء صادر نخواهد شد. همون فیض و بسیطی است کل الاشیاء خواهد بود. خب اون بخواست خود در همونطوری که اون نوبت قبل به اجمال اشاره شد، در جنبندی نهایی مطرح میشه. چنون بسیط الحقیقی نه تنها میتواند همه چند کار بکند، بلکه حتما همه کار را خواهد کرد و از او غیر از همه چیز صادر نخواهد شد. شد و می شود و خواهد شدم از او صادر شد، یعنی ماضی و مضارع حالم زیر مجموعه هم این فیض اون وسیلت که اون بخواست خدا جداگانه در پایان بحث میشه. خب بنابراین این قاعده که در دیر زمان مطرح بود، اون روزی که هنوز اصالت وجود اصالت ماهی مطرح نبود، این قاعده مطرح بود و معقول و مقبول. بعد از اینکه دو مکتب اصالت وجود و اصالت ماهیه تر شد و طرفداران خاصی پیدا کرد، هم اصالت ماهوی ها پذیرفتن، هم اصالت وجودی ها پذیرفتن. اون که تفکر حدیثی یا اخباری یا کلامی داشت، ممکن بود درش نقدی داشته باشد، هم از دیر زمان، هم در متوسط، هم در متأخر زمان. اونی که تفکر عقلی داشت از دیر زمان میپذیرفت تا کنون. بنابراین قبل از اینکه ما به اون بسیط الحقیقه برسیم که نه تنها از او می شود چند چیز صادر بشه، بلکه حتما از او چند چیز صادر خواهد شد، قبل از اینکه بجا برسیم، حالا فرض کردیم یک چیزی که بسیط محض است، نه بسیطی که کل الاشیاء باشد، همین مرکباتی که یقینا بسیط تو اونها هست، همین کسرت هایی که واحد یقینا تو اونها هست، چنین بسیطی اگر چنون چه مصدر شد برای علف، این مصدریت مفهومی و اضافی نیست، بلکه سنخیت و خصوصیت عینی و خارجی است، و این مصدریت تمام ذات این علف مبدا است، اگر چنین ذاتی بخواهد مصدر بشود برای با، چون با غیر علف است، اگر چون با و علف یه واحد حقیقی جامع اونها بود، در حقیقت از واحد یک واحد صادر شد، منتها زیر مجموع او زیادن، ولی چون این با عدل اوست و این معیت به طب دارن، یعنی هیچ کدام زیر مجموعه دیگری یا زیر مجموعه سالس نیستن، بلکه معلوله علت واحدن، چون اون با غیر علف است، صدور با غیر صدور علف است، مصدریت با هم غیر مصدریت علف است. وقتی مصدریت با غیر مصدریت علف بود، این شی که بسیط محض است و تا کنون مستر بود برای علف، الان غیر شد، پس این ذات از سلب ذات از شی از سلب شی از ذات شد، غیر جای اونش است، یعنی هم خودش هست هم غیر جایونش هست، هم خودش هست هم خودش نیست.
فاعلیت طولی نظری نمیشه.
نه دیگه
در طول الف باشه.
نه دیگه در طول نیست.
باید با با هم به یک معنا
بله دیگه در حقیقت با او هست، اما چون این شی اون میشود شرط، این در حقیقت به زمینه او یک کار جدید را انجام میدهد. قهران فاعل میشه مرکب، وقتی فاعل شده مرکب
اولی که بسیطه.
بله
اول بسیطه با الف فرست سنخیت داره.
بله
الف با از استاده.
بله
بس بالمحال باید با به یه نحنی سنخیت.
اون وقت البته این علت بسیط مرکب برای اون معلول دوم و هاکزا تقریبا جزء العله محسوب میشود، چون جزء العله محسوب میشود علت دیگه میشه مرکب. خب سلب شی از نفس است دیگه. نه غیر خودش باشه یعنی سلب شی خود از خودش باشه هم غیر خودش، یعنی سلب شی از نفس دیگر. اجتماع ضدین بطلانش برای این است که اجتماع نقیزه این است، وگرنه اجتماع ضدین که ذاتا مستحیل نیست. مرحوم صدر متعلی می فرمان به این که اقول این ما ذکره و اهو ایزن یدون به دلالت واضحه، برای این که این جلیل القدر ما تصور معنى الواحد الحقیقی یک و کونه یعنی و کونهی یعنی ما تصور معنى کونهی ما تصور کونهی یعنی معنى کونهی مبدأ لشیء این واحد حقیقی و مصدریت هیچ کدوم متعقل نکردن که اینها جز مبادی تصوری این بحثن. و این مسئله او همان قال الشیخ فی مر ادعا انه یتکلم بالمنطق مع قدرت الحکما ارسطاطالیس و هو واضح، همونطوری که کسی درباره ارسطو نسبت به ارسطو یک نقدی داشت، مرحوم شیخ درباره او فرمود ان هذا الرجل که نسبت به ارسطو نقدی دارد یتمنطق علی المشائیین، همون مسئله امام رازی مسئله همون کسی است که شیخ الرئیس درباره او گفته است که او نسبت به مشائیین تمنطق میکند. فهو ایزن یعنی فخر رازی هم یتمنطق علی مثل شیخ الرئیس فاضل الفلاسفه. خب اون بعدم دیگه از باب رد الحجر رئیس اوجا. بنابراین ایشون فرمون که فعلا قد قررنا که ان المصدریت بالمعنى المذکور، مصدریت معنی اضافی نیست، معنی سنخیت و خصوصیت عینی است که مایه پیدایش معلول است. چه مصدریتی؟ نفس و ماهیت العلت البسیطه، این ماهیت بنی ما به شه و باهو است نه ما یغالف جوامه و الماهیت و من حیث و هیه لیست الهیه، اینم از اون لطائف است که از این بیان استفاده می شود. بیان ذلک آن است که تا کنون گفته می شد که ماهیت دو تا اصطلاح دارد، ماهیت یکی مای غالفی جواب ماهو که اصطلاح خاص است، یکی برای ما به شیه و هوا که اصطلاح عام است. و اما الماهیت من حیث و هیه لیست الهیه تا کنون مخصوص هم ماهیت اصطلاحی بود، اما الان معلوم شد که نه، ماهیت دو تا اصطلاح دارد، یه اصطلاح خاص یه اصطلاح عام. ماهیت به اصطلاح خاص هم من حیث و هیه لیست الهیه، ماهیت به اصطلاح عام هم من حیث و هیه لیست الهیه. بله لیست الهیه یعنی هیچ چی داری داخل نیست. نه دیگه، شما مفاهیم را وقتی که در بحث میکنیم من حیث و هیه وجود، من حیث و هیه وجود است، علم من حیث هو به علم است، اما وقتی به مصداق رسیدیم میبینیم که اینا با هم متحدن. اما مفهوم ها من حیث هو به مفهوم وقتی بررسی میشود، یا هویت من حیث هویت هم که بررسی میشود، لیس الا خودش منتها یه چی خود او بسیط الحقیقه است. مثلا درباره واجب مانند آن، این وجود من حیث و هوه چون بسیط الحقیقه است، میگیم این بسیط الحقیقه، این حقیقت نامحدود من حیث و هوه لیست الا هوه، هوه بودن او چون حقیقت نامحدود است، این حقیقت نامحدود من حیث و هیه جز حقیقت نامحدود چیز دیگر نیست. وقتی گفتیم جز حقیقت نامحدود چیز دیگر نیست، اونگاه همه کمالات درش است. اونگاه سوال میکنید به اینکه نسبت به خالقیت داره نسبت به زدیانه، رازقیت داره نسبت به انبیانه، اینا خارج از محدود ذات از اوصاف فعل است یا اوزا نسبت به افعالش نسبت به آثارش بررسی میکنید، میدید حقیقت بسید و حقیقه من حیثویه لیست الهیه، اینجور در میاد. اما وقتی که انسان جدا جدا بخواد بحث بکنند میگن واجب تعالی که وجود نیست، بسیط الحقیقه است. بسیط الحقیقه یعنی الوجود المحض، العلم المحض، القدرت المحض. اگه کسی بگوید واجب وجود من حیث هو است، این معنیش که بسیط الحقیقه را قبول نکرده. هر چیزی من حیث هو خودش خودشه، منتها واجب بسیط الحقیقه است. بسیط الحقیقه من حیث هو خودش خودشه، یعنی حقیقت بیکران در بیکران در بیکران، این حقیقت بیکران من حیث هو خودش خودشه، همه چیز دارد. اونگاه بخواد خصوصیت بدید که آیا او رازق زید است، شافی بکر است، خالد چی است، میگه من حیث هو نه، این هیچ کدوم را نداره. بعد ماهیت های معنی اخص همین درست، ماهیت معنی اعم، ماهیت معنی اعم هم که ما به شیء هو هو است، هر شیء ما به شیء هو هو من حیث هو لیس الا هو، تا برسیم وجود هم من حیث هو وجوده. درباره واجب تعالی وجود نیست، او بسیط الحقیقه است و خود وجود بله وجود ممکن من حیث هو وجود، بله اون برای آن است که شعاع بسیط الحقیقه است. چون شعاع بسیط الحقیقه است پس ما دادیم که اون فیض منبسط، اون شعاع بسیط الحقیقه هم بسیط الحقیقه است. این بسیط الحقیقه من حیث هو به عین غیر از خودش چیز دیگر نیست، خودش هم یعنی عین العلم و قدرت و الحیات و الوجود، خودش هم ایناست. خود این حول بسیط که ذل اون بسیط محض است، خود او مثل اینکه شما در باب ماهیت میگید غیر از جنس و فصل چیز دیگه نیست. وقتی اول میگید انسان من حیث هو، انسان همون انسان است، غیر از انسان چیز دیگه نیست. بعد مر قدم بعد رو باز میکنید میگید غیر از جنس و فصل چیز دیگه نیست، غیر از حیوانات چیز دیگه نیست. بعد یه وقتی باز کردید دیدید که این جنس میشه جنس صافی و متوسط و عادی، اون پس میشه قریب و اقرب و بعید و ابعد، یه مجموعه از مفاهیم رو جمع کردی. انسان من حیث هو هم یه مجموعه مفاهیم، پس معلوم می شود که یه چیزی من حیث هو مجموعه مفاهیم است. در باره واجب تعالی به شرح زن، اون چون بسیط الحقیقه است نه مفهوم و معنا، این من حیث هو بیکران تا بیکران است. غیر یعنی نسبت خالقیت زید و رازقیت امر و شافی بودن بکر و امثال زاله که مفاهیم اضافی انتزاعی است، هیچ کدوم در دخیل نیست. آیا واجب من حیث هو واجب شافی امر است یا نه؟ نه، نه شافی است نه لاشافی. آیا رازق بکر است یا نه؟ نه رازق است نه رازق. در مراحل بعد اگه مصلحت دید یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یشفی من یشاء و لا یشفی، یحیی و یمیت، نسبت بعضی یحیی نسبت بعضی یمیت، نسبت بعضی یزهک نسبت بعضی یبکی، اینا را که نمیشه تو متن ذات راه داد. آیا واجب من حیث هو واجب مزهک زید است یا مبکی امر؟ من حیث هو نه این است، نه نه امکان داره، اینها امکان دارن که از او نشأ فیض بگیرن، وگرنه او من حیث هو بیکران تا بیکران حقیقت است. چون بسیط الحقیقه من حیث هو بسیط الحقیقه عین الحقایق المحض است، حقایق محض است، حقایق های نسبی اینها اونجا راه ندارد. بنابراین این یک لطیفه دیگری که از فرموش برمون صد مترمی استفاده میشه، چون این قاعده بسیط الحقیقه روی هر دو مبنا هست دیگر. فیضا کان البسیط الحقیقی مسترن لعلف مثلا و لما لیس علف، این نشون میداد که اون عبارت هم همینطور خواهد بود. مسترن لعلف عبارت برمون شهر که داشت، کان مسترن لعلف و لما لیس بعلف مثلا. خب فیضا کان البسیط الحقیقی مسترن لعلف مثلا و لما لیس علف مثلا، کانت مستریته لما لیس علف غیر مستریته لعلف. خب این در حقیقت دفاعیست از قیاس استثنائی مرحوم شیخ و تقریریست برای تلازم مقدم و تالی و تقویتی است از اون قیاس اقترانی که به صورت شکل اول تنظیم شد. اگر اون قیاس اقترانی از نقد فخر رازی مسئول بماند، توان اون را دارد که تلازم و مقدم و تالی را در قیاس استثنائی تحلیل تبیین کند. نه این نقیز اون نیست، حالا نقیز بالعرض هست، ولی الان مشکل در اون نیست. مشکل در این نیست که صدور با نقیز صدور الف نیست، نه اینا کاملا جدای هستم، نقیز نیست. ولی همین مقدار که ما بپذیریم صدور با غیر صدور الف است، چون این مقدار مقطوع است، چون فرض یعنی است که اینا جامعی ندارن. وقتی جامعی نداشتن معیتشون به تبع است، یعنی معلوله اتصال سن، یعنی واقعا با جدای از الف است و واقعا الف غیر با است، جدای است. خب اگر این مبدا که مصدر الف است و این مصدریت یعنی خصوصیت و سنقیت تمام ذات این مبدا است ولا غیر، چون با غیر الف است، صدور با غیر صدور الف است، پس مصدریت با سنخیت و خصوصیتی که مایه پیدایش باست غیر از خصوصیت و سنخیتی است که مایه پیدایش الف است. خب چون اون مبدا بسیط است و تمام ذات را سنخیت و خصوصیت منشأ پیدایش الف تأمین کرده است ولا غیر، اگر این بخواهد غیر بشود باید این در این حال که خودش هست خودش نباشد. نمیشه جمعی نقیزه. بله؟ نه بس دقیقه هنوز بحثش نیامده، ولی بعد بخواست خدا خواهد آمد. البسیط الحقیقی، نه بسیط الحقیقه، چون البسیط الحقیقی مثلا فرض بفرمایید یه ماهیتی دارای جنس و فضل است، این جنسش به جنس سافل و متوسط و عالی و اعلا منحل شد، به جنس اعلا عالی که رسیدیم دیگه یک مفهوم است دیگه هیچ ترکیب نداره. این مفهوم بخواهد سبب مفهومی یک مفهوم دیگر باشه، همین حکم رو دارد. یا یه وجودی اگر بر فرض مرکب از 3-4 جز بود، اگر مرکب بود یقینا بسیط در وجود دارد، اگر بسیط وجود نداشته باشد یا مرکب نداریم که، چون بساطن که مرکب رو می‌سازن. اگر مرکب از 4 جز بود، اون جزء اولش که بسیط است اگر مصدر بود برای الف، این بسیط حقیقی است، نه البسیط الحقیقه. بسیط الحقیقه حسابش جداست. اونگاه کانت مصدریته لما لیس الف غیر مستریتی لالف، که علتی این مستریت الف نفس و ذات این مبدع است، چون اون غیر این است پس این باید رخت بربندد دیگر. فتکون و ذاته غیر ذاته، یعنی ذاتش هست ذاتش نیست و هزا و تنها. این خلاصه دفاعی که مرحوم سید متعلقین از برهان بوعلی کرده در نقد، در پاسخ نقد فخرازی. اما اونچرا که مرحوم علامه دوانی به عنوان دفاعی از استدلال مرحوم بوعلی ذکر کرده است در نقد خواجه او را ذکر میکنم. بفرمایید و اما ما ذکره العلامة الدوانی فی تتمیم کلام شیخ این چنین فرمود، فرمود ان صدور لا الف لیس صدور الف، چون این مبدا مصدر شد برای الف و مصدر شد برای با لا الف است، صدور با صدور ما لیس و الف است. صدور چیزی که لیس و الف است در حقیقت فهو لا صدور و الف. چرا؟ برای اینکه این مبدا که مصدر است برای الف و مصدر است برای با که غیر لیس و الف است، صدور با هم که صدور ما لیس و الف است. ما سوال میکنیم که آیا این صدور ما لیس و الف با اون صدور الف رو شما بررسی کنید، آیا این صدور الف است یا لا صدور الف؟ بالاخره احد النقیزی هم با صادق باشد دیگر. این صدور با صدور الف است یا لا صدور الف؟ خب یقینا لا صدور الف است، احد النقیزی که بیرون نیست، پس لا صدور الف اینجا صادق است. ان صدور لا الف لیسه صدور الف، پس فهوه لا صدور الف. برای اینکه شما عهد و نقضی نباید بپذیرید، این که با صادر شد این با صدور الف است یا لا صدور الف، از عهد و نقضی که بیرون نیست. درست است صدور باست، هر چیزی از عهد و نقضی بیرون نیست، این صدور با یا صدور الف است یا لا صدور الف. نه نه، بالاخره این که صدور باست نسبت به خودش صدور باست، لا صدور با کاذب است. این حرفی در اون نیست، این روشن. صدور با صدور باست صادق است، لا صدور با کاذب است. این هیچ. اما همین صدور با عهد و نقیزین دیگر، هر دو نقیزی در عالم ما داشته باشیم باید یه طرفش باید صادق باشه. این صدور با یا صدور الف است یا لا صدور الف. صدور الف چه نیست، پس لا صدور الف. هر چی تو عالم الان این آهن، این یا الف است یا لا الف، اون آهن دیگر یا الف است یا لا الف، جمیع اشیاء تو عالم مصداق عهد النقیزن ای نقیزین کانا. خب فما تصف به صدور لا الف، همین مبدعی که قبلا که متصف بود به صدور الف هیچ، الان متصف شد به با که این با لا الف است، همین شیئی که متصف است به صدور لا الف، پس فقد تصف به لا صدور الف. شما یه طرفش رو باید جواب بدید، این مبدع متصف است به صدور الف، این که فرض اول هیچ. حالا با از او صادر شد، وقتی با از او صادر شد متصف است به این که مصدر باست. بسیار خوب، با هم که لا الف است، الان صدور لا الف را شما قبول کردید. بسیار خوب، صدور لا الف را قبول کردید. این صدور لا الف عهد الامرین است، این صدور لا الف یا صدور الف است یا لا صدور الف. این بایی که الان صادر شده است، این بایی که الان از این مبدع صادر شد، الف قبلا از این مبدع صادر شده بود، این بود مصدر الف. الان که با صادر شد، این که مصدر با هست، با هم چون غیر الف است، این صدور با یکی از دو نقیض باید برای صادق باشد، یا صدور الف است یا لا صدور الف. یقینا صدور الف نیست، پس لا صدور الف. پس فمت حسف به صدور لا الف فقد تصف به لا صدور الف. خب چنین چیزی، این واحد اگر مرکب باشد میتوان گفت که از این جهت صدور الف دارد، از اون جهت لا صدور الف، دو جهت درش است. و اما اگر صدور الف تمام ذات این مبدع را پر کرده است، اگر این هم متصف باشد به صدور الف هم متصف باشد به لا صدور الف، این جمع نقیزه این است. این رو به عنوان تتمیم سخن شیخ فرمود که دفاعی از برهان باشد. فعضاکان برای این مبدع مستر حیثیتان، دو تا حیثیت داشته باشن که مکسر موضوع است در حقیقت، چون در این بحثای عقلی حیثیتهای تعلیلی به تقییدی برمیگردد. جاز ان یکون متصفن من حیثیت به صدور الف و من حیثیت اخرى بلا صدور الف من غیر تناقض. اما اذا لم یکن برای اون مصدر الا حیثیت واحدتون، لم یصح ان یتصف به این دو نقیض، به این دو شی، یکی صدور الف یکی لا صدور الف، چرا؟ للزوم تناقض. و تفصیل این رو باز میکنند لذا مرحوم زهر المتعلین قدم به قدم فرمایش علامه دبانی نقد میکنند، یعنی قبل از تفصیل را یه جو نقد میکنند، تفصیل به بعد جوده نقض میکنند. و تفصیل هم ان اتصاف شی به امرین هو لا اتصاف هو به امر آخر. اگر یه چیزی متصف بود به این که مصدر الف است، این متصف است به این که لا مصدر باست. پس فهو من حیث الاتصاف به ذالک شی، یعنی این مصدر از اون جهت که متصف است که مصدر الف است، لا یتصف به غیرش که مصدر با باشد. پس فلا یجوز اجتماع این دو اتصاف من حیثیت واحده. و اما ما ذکره العلامه الدوانی ففیه، این عبارت باید ففیه باشه که میمونه برای بحث بعد ان شاء الله. الحمدلله.